بسم الله الرحمن الرحیم.
در تنبیه هشتم بود دیگه، بله، نهم، نهمی. در مبحث نهم در ذیل بحث غیبت مطرح شد که این سوال مطرح بود که آیا حرمت غیبت اختصاص دارد به مؤمن به معنای شیعه اثناعشری یا اینکه سایر فرق مسلمین را هم شامل می شود. مقدماتی را در تحریر محل نزاع و ابعاد مختلف مربوطه به شروع بحث عرض کردیم و رسیدیم به اقوال. گفتیم که شاید بتوان سه قول را در اینجا ارائه داد. یک قول این که حرمت غیبت اختصاص داره به مؤمن و شامل سایر مسلمین به طور مطلق نمیشه، که این شاید مشهور همین باشه و در بین متقدمین و متأخرین شاید همین مشهور باشه، به خصوص حالا کسانی مثل صاحب حدائق، صاحب جواهر، ظاهر مرحوم شیخ و در معاصرین هم مرحوم آقای خویی و شاید از همه جدیتر و مدافعتر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه باشند، که اینها معتقدند که حرمت غیبت اختصاص داره به شیعه اثناعشری که مؤمن بالمعنی الخاصه. قول دیگر هم این است که نه، اختصاص نداره و شامل مسلمین دیگر می شود، البته ناسبی و کسانی که محکوم به کفرن اون مسلم خارجه، اما مسلمان های دیگر اعم از فرق دیگر شیعه یا فرق دیگر اسلامی و اعم از این که قاصر باشند یا مقصر باشند مشمول حکم هستند، که ظاهر مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه و بزرگان دیگری از این است. اینم قول دومه که خب جمعی تمایل به این مسئله دارند و می شود گفت قول سومی هم وجود داره و اون تفصیل در سایر فرق مسلمینه، که اونهایی که جاهل قاصر باشند اونها مشمول همین حکم حرمتند و اما مقصران مشمول این حکم حرمت غیبت نیستند. البته تفسیر این جاهل قاصر و مقصر هم بین علما یک تفاوت‌هایی وجود داره که اون حالا اگر شد در ادامه جایی متعرض خواهیم شد، ولی اجمالش اینه که شاید ظاهر مرحوم آقای تبریزی مثلا همین باشه که بین قاصر و مقصر فرق قائلن، یعنی میگن حکم شامل مثلا قاصرین میشود اما مقصرین نه، و احتمالا در کلام آقای مکارم آقای سبحانی هم شاید تمایلی به همین تفصیل باشه. این هم اقوالی است که در مسئله است. خب ما برای بررسی مسئله با این نکته رو عرض بکنیم که می شود گفت مجموعه آیات و روایاتی که در این مبحث وجود دارد به از حیث این که غیبت متعلق به کیست و در واقع مغتاب از نظر مذهبی و دینی چه وضعیتی داره، از این حیث می شود ادله‌ای که در باب غیبت هست به چهار گروه تقسیم کرد. یک گروه از ادله مؤمن قید شده است در مغتاب و حکم متعلق به مؤمن شده، که در آیه شریفه سوره حجرات همینطوره و در روایات هم همینطوره. من اجالتاً حالا شماره های این روایاتی که این واژه درش هست خدمتتون عرض میکنم، یادداشت بکنید که بعد ممکنه حالا بشم بپردازیم و یا اینکه بتوانید خودتون مراجعه. پس ادله حرمت غیبت از حیث این که مغتاب به لحاظ دینی و مذهبی چه وضعیتی دارد به چهار گروه تقسیم میشه. گروه اول ادله ای که مؤمن و ایمان را در مغتاب به فتح شرط کرده، که یکیش همون آیه شریفه سوره حجراته که یا ایها الذین آمنوا، بله اولش ان الظن لا یغنی چی هست مربوط به ظن، بعدش هم لا تجسسوس و بعدم ولا یغتب بعضکم بعضا. از حیث این که خطاب به مؤمنینه اونو کارش نداریم، نه از حیث این که بعد میفرماد که مؤمنان پاره ای از شما پاره دیگر را غیبت نکنه، معلوم میشه اونی هم که غیبت میشود اونم مشمول عنوان مؤمنه. این آیه است. روایات هم به این ترتیبه که حالا شماراش رو یادداشت بفرمایید. در وسائل شیعه همون باب 152 که همه روایاتش رو قبلا خوندیم، در این روایاتش کلمه مؤمن آمده. حدیث 1، حدیث 6، حدیث 12 و حدیث 20. در این چهار حدیث در باب 152 وسائل بحث مؤمن مطرح است. در مستدرک، در مستدرک که ذیل همین وسائل های چاپ جامعه مدرسین آمده، این روایاته. روایات 1, 4, 10, 11, 12, 14, 36 و 53. اون چهار تاست، اینم تعداد دیگری است. مجموعاً حالا 12 یا 13 روایته که موضوع حرمت غیبت در اون مؤمنه. مثلا اون روایت بل داره بل مؤمن حرام علی المؤمن ان یظلمه او یخذله او یغتابه. محط کلام حکم و موضوع حکم و متعلق حکم همان مؤمنه. این حدود غیر از آیه سوره آیه شریفه سوره حجرات حدود 13 تا روایت، 13 تا است بله، 12 تا است بله. این 12 تا اون آیه هم هست. ممکنه حالا غیر از چون عمده این 50-60 روایتی است که در وسائل و مستدرک اومده، کم و بیش جای دیگه هم روایاتی هست، حالا ما اونا را تتبع تام نکردیم، عمده همینایی است که قبلا هم خوندیم. خب پس علاوه بر آیه شریفه که در آن قید مؤمن آمده، این 12 روایت هم درش قید مؤمن آمده. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که در آن اخوت آمده، اخیک آمده یا اخاک آمده، که حرمت غیبت را متوقف کرده و مترتب کرده است بر اینکه لا تغتب اخاک، مثلا اینجوری داره، برادرت داره. این هم 12-13 روایته که من عرض میکنم. در وسائل باب 152 روایت 19, 21, 22 این در باب 154 هست. در باب 152 بود این 5 روایت. در باب 154 روایت اول و دومه که همون ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علی، اینم دو روایت 1 و 2 باب 154 هست که اون 5 و اینم 2. در مستدرکم این روایات 7, 23, 37, 47, 49, 51 اینم طایفه دومه که اخوت را ملاک قرار داده و طبعا حالا این اخوت خودش دو تفسیر داره، اخوت خاصه یا اخوت عامه که بعد باید بحث بکنیم، ولی محور شده اخوت. میگه غیبت برادرت نکن. حالا این علاوه بر این که اینجا هست در آیه شریفه، هم ایمان هم اخوته. تو این روایات هم بعضیش هر دوش هست. حالا بعدم میبینی آیه شریفه هم من یکن لحم اخی میتن فکرهتمو. اینم باز علاوه بر این که در آیه اخوت آمده، این 12 یا 13 روایت هم، اینام 12-13 روایت هم اینجاست. اینجا 13 تاست. خب پس طایفه اول مؤمن بود، 12 بود، اینجا اخاک 13 تاست، طایفه سوم مسلمه، جایی که آمده که المسلم حرام است غیبت او. در اینجا هم در باب 152 وسائل حدیث 1، همین حدیث 1 درش یک فقرش مؤمن بود، یک فقرش مسلم داره. بل مسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، قریب به این مضمون در روایات زیادی است که مسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، که اطلاق شامل غیبت هم می شود. حدیث 3 در همین باب هست که حالا بنام نیست که همشو بخونیم، اونجا داره که المسلم اخو المسلم هو عینه و مرآته و دلیله ولا یخونه ولا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابه. مسلم اینجا ملاک. حدیث 4 باز همینطوره که حالا حدیث 4ش معتبرم هست که سمعت ابا عبدالله یقول المسلم اخو المسلم، بله، لا یظلمه و لا یخذله. البته اینجا لا یغتب نداره، تو روایت غیبت آمده. حالا اینجا این غیبت نیست. حدیث 5 باز همینطوره، 152 حدیث 5، حدیث 9، حدیث 13، حدیث 21، این 7 حدیثه که در وسائل در مستدرکم، حدیث 2، 17، 24، 25، 34، 39، اینم 13 تاست که عنوان مسلم در این روایات آمده. پس 12 تا مؤمن بود، 13 تا اخاک بود و 13 تا هم مسلمه. البته این حصر تام نیست، ممکنه در غیر وسائل مستدرک هم باز روایاتی باشه که اونام همین قبیله. طایفه چهارم اونیست که مطلقه، حتی مسلم و مؤمن هم نداره، مثلا ناس داره، اونم باید حالا بعد تفسیر بکنیم، که در روایات اینم رادش عرض میکنیم، روایت دوم همین 152 اونجا داره که من عامل الناس فلم یظلمهم و کذا کان من حرمت غیبته و کمالت مروته، که ناس داره در باب 154 152 بود، اونجا حدیث 3، حدیث 3 154 هست که من ذکر ناس، یا حالا مطلقه من ذکر رجلن، رجلن داره، ناس یا رجلن مثلا، این دو تاست که در وسائل. در مستدرک و وقت روایات بیشتری هست، روایت 3، 9، 15، 22، 26، 28، 31، 43، که حدود 12-13 تا هم این میشه که حالا رجلن داره یا هر شود که مثلا ناس داره و امثالی. خب ملاحظه میفرماید که روایات به 4 طائفه تقسیم میشه. روایاتی که حرمت غیبت را روی عنوان مؤمن بار کرده، یا عنوان اخاک، یا عنوان مسلم، یا عنوانهایی که حالا ابتداعاً به نظر میاد مطلقه، حتی غیر این هم رو ممکنه به ظاهر اولیه شامل بشه. ما در اینجا حالا به ترتیب باید ببینیم ادله را باید چگونه بحث بکنیم. اولین محوری که اینجا باید بحث بشه همون طایفه اوله که مؤمنه. در اینجا اولین بحث ما راجع به آیه شریف است، آیه سوره حجرات. آیه شریف سوره حجرات با یا ایها الذین آمنو شروع شده و سه تا حکم در اونجا آمده. اول حکم سوء ظن آمده که حکم اول، دوم لا تجسسو آمده و سوم لا یغتب آمده. خطاب یا ایها الذین آمنو شامل هر سه حکم میشه. یا ایها الذین آمنو اول اون، دومم این، سومم این که ولا یغتب بعضکم بعضا. البته ما به یا ایها الذین آمنو نمیخوایم اینجا استشهاد بکنیم، برای اینکه یا ایها الذین آمنو کار به کسی که غیبت میشود نداره، اون داره خطاب میکنه که شماها غیبت نکنید. منتها چون بعد داره که بعضکم بعضا، به کل مؤمنان خطاب میکنه غیبت نکنید، گروهی از شما گروهی دیگر را، فردی از شما فرد دیگری را، چون کم در اونجا هست از شبت که و اون بعض آمده و بعضم یعنی جزء مؤمنانن، اونی که میخواد غیبت بشه، از این جهت از آیه میشه استفاده کرد که حکم محورش همون مؤمنه. خب در این آیه شریفه یه بحثی وجود داره. ببینید پس یک بحث آیات آیه داریم، یک بحث روایات داریم. در روایات تقریبا خیلی بحثی نداره، حالا اگه نکته‌ای بود بعد عرض میکنیم. مؤمنی که در روایات میاد مؤمنه به معنای خاصه، یعنی کسی است که معتقد به امامت و ولایت به همون ترتیبی که نازل بر پیغمبر شده و به تدریج ابلاغ شده، مؤمنه در روایات اونه. اما در آیه شریف این محل بحثه که مؤمنی که محور بحث قرار گرفته یعنی چی؟ این بحث کلیست، اختصاص به اینجام نداره. یکی دو بار هم قبلن هم بهش اشاره کردیم که مؤمنی که در روایات میاد مقصود مطلق مسلمان ها هست یا مقصود شیعه هست، یعنی معتقدان به ولایت و امامته. این نکته را مسلمش بحثی نیست که بین مسلم و مؤمن در خود قرآن هم تفاوته. لات اون آیه شریفه که میفرماد که لا تقول آمنا آمنا قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا، اون درسته که در قرآن واژه اسلام دو جور و به دو اصطلاح به کار رفته. یک اسلام به معنای ظاهری است که همون ادای شهادت این و امثال این هاست که باور قلبی همراه اون نیست. البته یک اسلام هم داریم که اون درجات بالای اون تسلیم قلبی است. اما یک اصطلاح اسلام اون اسلام ظاهری است و در مقابلش مؤمن قرار گرفته، یعنی اونی که قلبن دل داده و التزام قلبی داره، این سر جاش محفوظ. بنابراین در قرآن کریم مسلم و اسلمه دو اصطلاح داره، یکی همین اصطلاحی که در این آیه شریفه آمده که قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یعنی به ظاهر حالا ادای شهادت اینی کردید و یک شکل ظاهریش وجوده. این یک اصطلاحه. یک اصطلاح همونه که میگه قل اسلم تو لرب العالمین، که از انبیا نقل میکنه که اون نها از درجات بالای تسلیم قلبی است. این در مسلم من. در مؤمن کل آیات قرآن مربوط به مؤمن که گفته میشه، یعنی اونیست که التزام قلبی داره و پایبندی قلبی نسبت به اون عقاید و باورها داره. این در این تردیدی نیست. اما سوال مهمی که وجود داره این است که مؤمن در کاربرد قرآن شامل مطلق مسلمان ها می شود یا فقط شامل کسانی میشه که به تمام ما انزل الله که یکی از ارکان مهم اون ولایت و امامته به اون هم اعتقاد و التزام داره. این یک سوال خیلی جدی است که ما با اون مواجهیم در قرآن و ثمراتی هم داره. حالا انما المؤمنون اخوه، این اخوت بر چی هم شده؟ بر ایمان هم شده. خب ایمان مقصود چیه؟ در اینجا چند نظریه وجود داره، چند نظریه وجود داره. یکی این که مؤمن در قرآن مقصود از مؤمن در قرآن فقط کسانی است که به توحید و نبوت و معاد و اون اصول من غیر از ولایت و امامت که به تدریج دیگه ابلاغ شده به بقیه اونها ناظره و مؤمن یعنی اون. ولذا اگر این نظریه بگیریم اون وقت مؤمن در اصطلاحات قرآنی مخصوصا در اصطلاحاتی که در مکه نازل شده یا قبل از ابلاغهای رسمی ولایت و امامت هست، اون مؤمن ها مقصود عنوانی است که شامل همه مسلمان ها میشه و در او دیگه ایمان و ولایت و اینها مثلا شرط نیست. حالا مطلقا میگیم مؤمن در قرآن به این معناست، یا اینکه ما قبل از حداقل میگیم دو تا اصطلاح داره، قبل از اینکه به صورت رسمی ولایت و امامت اونها ابلاغ بشه مقصود از مؤمن همون مطلق مسلمه، یعنی کسانی است که البته قلبا قبول دارن، اون تا چی قبول دارن؟ همون توحید و معاد و نبوت و امثال این هاست، قرآن و مثلا این. این یک نظریه است که مؤمن در قرآن اونه، که اگر این باشه اون وقت این در این جایی که گفته میشه که لایق تبانه میدونم احکامی که بر مؤمن مترتب میشه و موضوعش و متعلقش مؤمنه، این شمول داره همه فرق مسلمین رو میگیره. این یک تفسیر و تعبیر که این نظریه البته اهل سنت همین رو میگن، منطقه از باب این که اصلا ولایت و امامت رو قبول ندارن به این مفهومی که ما میگیم. ممکنه در بین شیعه هم کسی همین رو بگه، با اینکه اون رو قبول داره همین رو بگه، همین نظریه رو بده، ولی از باب این که میگه این بحث ولایت و امامت ابلاغ منجزی نداشته و این آیات مثلا ناظر به اون قصه نیست. این یک تفسیره که ممکنه کسی این رو بگه، حالا چه با اون نگاه سنی گرایی یا نه نگاه شیعی، منتها با این شکلی که عرض کردم. بله همین دیگه، ثمره که ثمره که داره، این داریم میگیم که مؤمنون دیگه قیدش نیست، همش مطلق رو میگیره دیگه، ثمرش اینه. بله اون طرفش حالا شاید خیلی زیاد چی نداشته باشه. بله عرض شد که این یک نظره. یک نظر دومی اینجا وجود داره و این که کسی اینطور بگه که مؤمن در قرآن به معنای ببخشید، حالا این احتمال اول اگه بگیم در واقع اصطلاح مؤمن قرآن با مؤمنی که اواخر نازل شده یا و مؤمنی که در روایات اومده میشه دو تا اصطلاح، اصلا شده دو اصطلاح. اما نظر دوم این است که بله نظر دوم که این نظر اول حالا خیلی نظر قوی نیست، نظر دوم اینه که مؤمن که در قرآن آمده درش این قید مأخوذه که مؤمنه به ما انزل علی نبیه، این از آیات هم استفاده میشه، بل مؤمنون کلون آمنه به الله و کتبه و رسولی و ملائکته و ما چند جای قرآن داره دیگه و ما انزل الی که ما انزل ما انزل الله و امثال اینها، چند جای قرآنی هست دیگه که در ایمان شرط شده که به ما انزل علی النبی ملتزم باشه، مذعن باشه، باور داشته باشه به ما انزل علی النبی، منتها این ما انزل علی النبی باور داشته باشه، این مفهوم اینه، مفهوم مؤمن و مصداق مؤمن هم اینه که معتقد به ما انزل علی النبی باشه، به خدا و معاد و قیامت و پیغمبر و ما انزل علی النبی. منتها این ما انزل علی النبی این مفهوم، مفهومی است که درش این قید اخذ شده، تا این ما انزل علی الاجمال باید به این معتقد باشه. و این ما انزل علی النبی در یک زمانی هنوز ابلاغ نشده ولایت و امامت، اون وقت همین منطبق بر اونها می شود، ولی در همون زمان هم معتقد اجمالی است به ما انزل علی النبی، و منتها هنوز ثابت نشده که این برای او ثابت نشده. و در یه زمان دیگری که ابلاغ شد، اون وقت مصداق ما انزل علی النبی اعتقاد به ولایت و امامت هم می شود، که مفهوم تو اون تفسیر اول میگیم که اعتقاد به خدا و پیغمبر رو نمیدونم این هاست همین، و که حالا اون احتمال ضعیف هم هست. احتمال دوم اینه که نه، ما انزل علی النبی در اینه باور به اون چه که بر پیامبر نازل شده. منتها این ما انزل علی النبی تا وقتی که آیه ولایت و مثلا اونها نیامده منطبق میشه بر همه، وقتی که آیه نازل بر همه منطبق میشه چون ما انزله همه بهش باور دارن، بعد از اون منطبق میشه بر کسانی که اون عرض شود که ولایت و امامت هم رو معتقد باشن. مصداق ها عوض شده، مفهوم یکیه، منتها باور به ما انزل علی النبی اون وقت این بوده، حالا اینه، تفاوتی در مصداق پیدا شد. اون وقت اینم یک تفسیر دیگری است که این تفسیر نتیجه فقهیش با اون قبلی تقریبا به هم نزدیکه، و عرض شود که این هم یک تفسیر که به این شکل تفاوت پیدا میکنه. حالا ببینیم، داریم فعلا احتمالاتش رو میگیم، حالا تا ببینیم با چی بگیم، فعلا تصویره، فعلا استدلال و تأییدی خیلی نداریم، تصویر داریم میکنیم که اینو. خب بله، تفاوت داره، بله، نه از لحاظ نتیجه ای خود به هم نزدیکه، نتیجه ای تقریبا به هم نزدیکه دیگه، یعنی در واقع نهایت قصه اینه که میگه مؤمن، بله درسته، نه تفاوتش هم کم نیست، حالا نه تفاوتش هم کم نیست، چون اون را مؤمن را در اون یک معنایی میگیریم که تو همین عصر هم میتونه همه اونا رو بگیره، درسته، بله، نه تفاوت کمی نداره، نه کاملا درسته، بله، اونجا مؤمن رو یه جوری معنا میکنیم که فقط همین مسلمان میشه به معنایی که حالا ما داریم میگیم، ولی در اینجا مؤمن رو یه جوری معنا میشه که بعد از ابلاغ آیه دیگه منطبق بر شیعه میشه، بله، دیگه خاص میشه دیگه، بله، با اون نه درستم هست، بله، تفاوتش هم کم نیست. خب اینم یک احتمالی که اینجا وجود داره که مؤمن را به این معنا ما اخذ بکنیم، که با اون البته تفاوتش هم زیاد هست، بله، منطبق بر اون نیست، خیلی تفاوت داره. این از این دو تا دید نظریه است که اینجا وجود داره، که بنابر نظر اول مؤمن در قرآن، مؤمن در قرآن میشه همین مسلمی که ما تو روایات میگیم، اما بنابر نظر دوم مؤمن در قرآن هم همونی میشود که در روایات ما آمده، همونی میشه که در روایات ما آمده که مقابل مسلمه و اخص از مسلمه. این دو نظریه که اینجا وجود داره. مفهوم یه چیزی است که اون وقت بر یه چیزی منطبق میشه، بعد بر چیز دیگری منطبق میشه. اینم عرض شود که احتمال دومه. و احتمال و نظریه سوم اینه که بگیم مؤمن در قرآن از اول تا آخر، توجه کردید، اول تا آخر، یعنی حتی قبل از اینکه ولایت و نام ابلاغ اونجوری بشه، مؤمن یعنی همونی که به ولایت هم اعتقاد و باور و التزام داره. تو نظریه دوم میگفتیم در یه عصری قبل از ابلاغ و مثلا اینها اینجور بوده، بعد مصداقش عوض میشه وقتی که چه باشه. در نظریه سوم میگیم که نه، مؤمن از اول شامل فقط چه میشه، شامل فقط کسانی میشه که معتقد ولایت و امامت هن. این سه دیدگاهیه که اینجا میشه آورد. حالا ببینید، پس این سه تا دیدگاهه که حالا تو کلمات امام و دیگران که ببینید و مفصلین تقریبا برمیگرده به یک از این سه دیدگاه. از یک نظر دیگر، یک بحث دیگری میشه اینجا مطرح کرد. حالا ما تأییدی نکردیم ایش کدام از این حرفا را، فعلا تصویری ازش ارائه دادیم که سه تصویر اینجا شد. مؤمن یه معنای عام میداره که تو قرآن از اول تا آخر اون معنای مسلم، البته مسلمی که باور داره دانه و زبانیه، ولی ارکانش همون چند چیزه، ولایت اونا اصلا ازش بیرونه. احتمال دوم اینه که نه، یه معنای عامی داره که یه زمانی ولایت اونا ازش بیرون بوده، بعد ولایت اونا درون اون میره. احتمال سوم اینه که نه، از اول ولایت اونها هم در درون اون قرار داره، مؤمن معنای خاصه. این سه تا احتمالی که وجود داره. بله، منتها مؤمنی که مطلق میاد یعنی به کلش. بله، اونجا قرینه ای که باشه بله میگه نومن و بعض و نکر بزنی، ولی وقتی میگه مؤمن یعنی اونی که کلیت این را به اطلاقش میگه میگیره. خب این سه احتماله. از یک زاویه دیگر، فعلا هم تأییدی نکردیم، تصویر کردیم، از زاویه دیگر این نکته مطرح است که در ایمان اعتقاد اجمالی به اون چه که ما انزل علی النبی کافیه یا اعتقاد تفصیلی شرطه. اینم یه سوال مهم دیگری است که اینجا وجود داره. یه وقتی هست که میگیم این که کسی به اجمال باور داره و ملتزمه به اون چه که انزل علی النبیه، ولو این که در مقام تشخیص مشکلی پیدا کرد، نتوانست تشخیص بده که ما انزل علی النبی مثلا ولایت هم هست، این کافیه؟ یا این که نه، وقتی میگیم که ایمان داشته باشه به ما انزل علی النبی، ایمان به اون تفصیلی لازمه؟ اینم یک سواله که ممکنه کسانی در صدر اسلام بودن که مؤمن اجمالی ان به ما انزل علی النبی، ولی تفصیلا نه، نمیدونسته یا به هر دلیلی ایمان تفصیلی نداره. اینم یک سواله در ایمان که ایمان اجمالی کافیه یا ایمان تفصیلی شرطه. و اینم یک بحث دیگه. و یک بحث دیگر هم اینه که ایمان به ما انزل علی النبی که علی ظاهر شرط در روایت ایمان اینها و بعد بحث خواهیم کرد، این ایمان به واقع ما انزل علی النبی شرطه یا به همین عنوان کلی کافیه؟ اگر بگیم که ایمان به واقع ما انزل علی النبی شرطه تا این مؤمن صدق بکنه، این آدم اگر از راه به خاطر قصور یا تقصیرم راه پیدا نکرده که تشخیص بده ولایت را، بازم مؤمن برش صادق نیست. برای که مؤمن واقعی کسی است که به واقع ما انزل علی النبی اعتقاد داشته باشه. این که اعتقاد نداره به هر دلیلی، به هر دلیلی دیگه مؤمن نیست، ولو معذور است. این منافات نداره، کسی مؤمن نیست ولی معذوره، حتی ممکنه بهشت هم بره یا عذاب نشه بهشت بره، ولی مؤمن اونیست که به واقع اون چه که انزل علی النبیه که یکیش هم ولایته اعتقاد داشته باشه. اینجوره. یا اینکه نه، همین که اجمالا اون چه که بر پیغمبر نازل شده، میگه همونه که بر پیغمبر نازل شده ولو به همین عنوان کلی قبول داره. اگر در مقام واقع بهش نرسید، در مقام ظاهر و عدله بهش نرسید، بازم مؤمن برش صادقه. اینم یک بحثیه که اون وقت تو قاصر و مقصر و اینا هم تفاوت پیدا میکنه. این آدمی که قاصره و نتوانسته بفهمه، بنابر احتمال اول میگه نه، این مؤمن نیست، برای اینکه ایمان به اون واقع ما انزله باید باشه. اما بنابر دوم میگه که همین که به اجمال به این عنوان کلی ما انزله دل داده و قبول داره، این مؤمن به حساب میاد. اینم یک بحث دیگری است که در اینجا هست.
تقدیر
بله یعنی لازمه که چی؟ نه ولی اینکه کلمه ایمان حقیقت شرعی حالا داره یا نداره کارش نداریم، ولی متعلقش چیه این دقت باید بشه که مؤمن احکامی که بر مؤمن مترتب میشه آمنه به چی؟ به چیش را دیگه این دقت میخواد دیگه. بله دقت عقلیه اونجوری هم این دقت باید بریم تو ادله ببینیم که مؤمن که میگیم مؤمن همینجوری که نیست، مؤمن یعنی آمنه به چی، باید ببینیم اون چیش رو معلوم کنیم. و این هم یک بحث دیگه ایست. این حالا سه تا سوال اساسی است اینجا و اون سه نظریه که باید تعیین موضع بکنیم در اینجا دیگه. اینا انشاءالله فردا چون سرما خودیم.